پرسش و پاسخ صفحه 175 صفحه 176. طبق آیه 189 شما فرمودین هوا هم از آدم خلق شده. بله، اونجا فرمود که همه شما از یک نفس به وجود آورد و از اون یکی همسرش رو خلق کرد. این که آدم و منظور حوا هست، خب یه برداشته، چون زوج هم به مرد میگن هم به زن میگن. بعدش اول که البته آدم علیه السلام آفریده شده، بعد حدیث هست، در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم و حتی در کتابهای تورات و تورات هم هست که حوا از آدم آفریده شده و از پهلوی آدم آفریده شده. حالا این به چه شکل؟ یه قدرت خداییه، برای ما مهمی که الله اونها رو آفریده. به چه شکلی اصلا یه انسان امکان داره از این انگشت کوچک آدمی آفریده بشه؟ حالا این که برای ما دیگه دغدغه نمیشه، یعنی ربطی ما نداره که ما خودمون رو درگیر بکنیم. حدیثی که از پهلوی چپ آدم، اینجور که دراز کشیده بود، از پهلوی چپش حوا آفریده شد، بیرون کشیده شد، این شیوه آفریده. روایت از هرچند که بعضی هم تفسیر کردن که این منظور یک تشبیهه و یک آفرینش واقعی نیست، ولی خب ما صریح ترین روایتی که داریم اینه، چون اگر این نباشه روایت دیگه نداریم که خلقت حوا از همون اضافه یک گل آدم آیا آفریده شده. ذهنیته، یعنی ما دلیلی نداریم، یعنی هر دو هم آدم هم حوا از گل آفریده شدن. عرض کردم که آدم دلیل هست ولی حوا نداریم. این صریح ترین دلیلیه که وجود داره که نحوه آفرینش حوا از خود آدمه. و از نظر پذیرش که خیلی عالی میشه که نگاه که زن از جنس مرده، یعنی از وجود مرده، یعنی اینا دوتا نیستن، گل مجزا آدم، گل مجزا حوا، از دوتا نه، این از هم آفریده شدن، از هم. و زن و شوهر اینجوری عجینن با هم، زن و شوهر عجینن، آمیخته هستن، گوشت و استخون و پوستشون و وجودشون به هم آمیخته هست. این حس نزدیک، حس رفاقت، دوستی، یکی بودن در وجود زن و شوهر اینجوری خیلی بهتر اتفاق میفته. و همینی که نسبت به هم زن و شوهر، حال در این آیه خوندیم، آیه دیگه هم هست که احساس امنیت، آرامش زن و شوهر نسبت به هم دارن، الا کسایی که زیر پا میذارن موازین شرعی، یعنی میخوان آدم بدی باشن، آدم بی تقوایی باشن، اونی که از زنش یا از همسرش، حالا متقابلا زن و مرد، متنفره، ظلم بهش میکنه، دست زدن داره، فوشش میده، ناسزاش میگه، بی احترامی میکنه و هزار بلای دیگه سرش در میاره و دوستش نداره همسرش رو و این ظلم ها انجام میده، اون شخص نمیخواد با تقوا باشه، با ایمان زندگی کنه. کارش نمیشه کرد حالا مگر اینکه خودش تصمیم بگیره. اینجور آدم ها هستن، ولی کسی که خدا پرسته و خدا دوسته باید حق همسرش رو ادا کنه، هم زن به نسبت مرد هم برعکسش، و این خدا آمادگیش رو داده در وجود انسان. خب این به این شکل و میاد آیات جلوتر میاد و بیشترش الانجا توضیح داده میشه. نوشتن آیه 193 درباره پیامبر هست و اینجا امر معروف چی میشه؟ امر معروف که هست، فرموده و امر بالعرف، امر معروف بکن، تو کار خودتو توضیحات انجام بده. و منظور چه کسیه؟ منظور اول رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعد کیه؟ بعد همه، تو، من، هممون، که در آگاهی دادن به دیگران، کسی که نیاز به آگاهی داره این کار رو کوتاهی نکنیم. آیه 189 نوشتن منظور آدم و حوا هستن یا شامل همه میشه؟ هم آدم و حوا شامل میشن و هم همه، یعنی خودمون، هر دونه دونه انسان ها که شما تصور بکنید، یک پدر داره، من نفس واحده، بعد و خلق منها و جعل منها زوجها، از همون همسرش رو قرار داده. آدم و حوا فرموده در آیه دیگه و خلق منها زوجها، که باز همین نشانه اونه که حوا از آدم خلق شده، و خلق منها اینجا بیشتر شامل باقی مردم هم میشه، چون قرار بقیه مردم هم شامل این آیه بشه، فرموده و جعل منها، چون زن که از پهلوی مرد آفریده نشده که باقی زنها و مردم بخواد، فرمودین بقی زنها از پدر مادرشون متولد شدن، اون فقط حوا بود که از پهلوی همسرش آدم آفریده شد، باقی زنها که اینجوری نیستن. به همین خاطر فرمود و جعل منها زوجها، قرار داد، یعنی از جنس خودش قرار داد، از تیپ خودش آدمه دیگه، انسانه، در انسان هر دو تا انسان آفریده از جنس خودش. به همین خاطر فرمود و جعل منها و شامل باقی مردها هم میشه، و این کار خداست، از قدرت‌های خداست. هر نفر یک پدری دارد لاجرم و یک مادری دارد، این قانون خدا گذاشته، و اون پدر و اون مادر بینشون انس و احساس آرامش گذاشته، لیسکن الیها، و بعدش آمیزش انجام میشه که در قرآن فرمود فلما تغشاها، یعنی در برگرفتن کنایه زده، چون مسائل سبک در مسائل جنسی، در مسائل آموزش و اینها قرآن صراحت بیان نمی کنه، این عادت قرآنه، چون این مسائل نباید عادی سازی بشه در اذهان خیلی ها، در ذهن نباید عادی سازی بشه، نباید شیوع پیدا بکنه حرفای رکیک یا مسائل جنسی و به عذر میخوام سکسی و اینها، نباید عادی سازی بشه، چون این عادی سازی تبعات داره، کم کم از هان آشنا میشه، کم کم بهش نزدیک میشه، کم کم کنجکاو میشه، کم کم خیلی چیزا براش عادی میشه، همون طوری که اونایی که مخالف قرآن و دین و انسانیت اینا هستن این کارو میکنن، کاری میکنن که عادی سازی بشه مسائل شهوانی و سکس اینها، چقدر تبلیغات هم براش میکنن از فیلم ها و کانال ها و سایت ها و همه چی، چون عادی سازی آدم رو جور دیگه تربیت میکنه. قرآن میگه وقتی که اونها همدیگر رو در بر گرفتن تمام شد، یعنی زن و شوهر، پس آفرینش همین انسان رو هم از همینه، فلما تغشا، و بعد اول بارداری سبک، بارداری شروع میشه و کم کم بچه کامل میشه، این آفرینش همه انسان ها، الله داره توضیح میده که من این کار رو دارم انجام میدم، حالا معبودان دیگه چه نقشی دارن اینجا؟ کدوم موجود رو آفریدن؟ نشونم بدید کدوم موجودات، که الان خیلی حیوانات وجود داره، درختان، اونها در کتابشون نوشتن که من این مجموعه مخلوقات رو آفریدم، این همه معبودان، کدوم یکی حتی این حرف رو زده که این مجموعه مخلوقات مال منه ها، مال کس دیگه نیست، شتر، گاو، بز، مورچه، گربه، سگ، اینها مال منه، من آفریدم، کدوم معبود کتاب داره که من اینها رو آفریدم نوشته در کتابش؟ هیچ کدوم، مطلقاً هیچ کدوم، ولی الله اینها رو گفته نمونه کارهاش. آیه 192 و 193 و 197 و 198 هم تکرار شده. چرا؟ بله، عرض کردم داره اینجا مکرر بیان میکنه که طرف رو به ضعف اونها متوجه کنه، قرآن میخواد متوجه کنه، هدف چند بار گفتن نیست، هدف که متوجه کنه. به همین خاطر هر بار به یک شکلی، به یک شیوهی داره بیان میکنه. حالا در لابلای این، حالا اون کلمه اول من اسم فاعل اومد، این یکی اول مخاطب اومد بعد غایب، یا اول بعد غایب اومد بعد مخاطب، اینها دیگه چیزای درونی هست که جای تأمل و تدبر زیاد داره، منتها این تکرار برای بیدار باشه، برای بیدار کردن شخص، چون شخص متعصبه، متعصبه، یه بار دیگه شاید بار اول خوب گوش نداد، بار دوم دوباره همچه معنایی دوباره میاد به مغزش، به ذهنش میزنه، میگه به گوشش میرسونه، شاید اون متعصب بیدار بشه، این مقدار حاضر بشه چشاش رو باز کنه. این به این شکل داره بیان میکنه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.